جلسه چهارم از مبحث فریادهای فاطمیه بر سر جامعه دینی سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر بخوایم به کمال خودمون برسیم، نه به عنوان یک انسان دیندار، حتی بخوایم زندگی دنیایی خودمون رو تأمین بکنیم، باید روش‌های گفتگو با دیگران، تأثیرگذاری بر دیگران، روش‌های متقاعد کردن دیگران رو یاد بگیریم و این در مدرسه ها باید انجام بگیره. روش‌های مناظره، روش‌های مجادله، روش‌های دلیل آوردن، روش‌های حالا نخواهیم اصطلاحات غربی رو استفاده کنیم، پرزنت کردن، روش‌های توصیف کردن، این رو باید یاد بگیریم. خیلی بد درس انشاء یکی از ضعیف‌ترین درس‌های مدرسه است. وقتی که این روش‌ها رو به بچه‌ها یاد ندن، انگار می‌خوان بچه‌ها رو لال بار بیارن. و این یه نوع بردگیه. وقتی یک طلبه بلد نباشه توییت بزنه، وقتی ما بلد نباشیم سرمقاله های مؤثر بنویسیم، وقتی بیان قوی نداشته باشیم، یعنی انگار زبان ما رو بریدن. نیمی از فهم و کمال با گفتن به دست میاد. شما به جای اینکه خیلی از درس‌ها رو به بچه‌ها بدید، طرز حرف زدن رو به بچه‌ها یاد بدید، اون مجبور برای اینکه حرف درست بزنه مطالعه کنه 10 برابر دوره‌های دکترا در رشته‌های مختلف. شما شیوه مناظره کردن رو یاد بدید به بچه‌ها، اون میره 10 برابر کتاب‌های کلامی رو فرا می‌گیره برای اینکه خوراک داشته باشه تا این گفتگوها رو بتونه تأمین بکنه. ما این اتفاق در تجربه خودمون در دوران اول انقلاب افتاد. ما یه بچه راهنمایی بودیم، اما چون بچه آخون بودیم، بچه ها رفقا ما دعوت میکردن بیا سر کوچه کمونیستا بساط پهن کردن باهاشون بحث کنیم. پدر ما هرچی به ما اصرار کرد این کتاب ها رو بخون، ما نمیخوندیم، ولی به خاطر اون مباحثه ها و مجادله ها 10 جلد کتاب خوندیم. 2 سال بعدش دبیرستان هنوز تمام نشده، تو دانشگاه میرفتیم تدریس میکردیم. گفتن خب بیا دیگه، این بلده دیگه، اینا رو چه کنیم؟ مدرک میخوای چه کار؟ میدونید چرا این روش ها رو ما یاد نمیگیریم؟ برای اینکه دین ما دین فردیه، زندگی ما زندگی فردیه، منفعل، بدبخت، ترسوی از جامعه. بعد فکر میکنیم خیلی خدا پرستیم که از ترس لولو خورخوری به نام جامعه به خدا پناه میبریم. چرا به خدا پناه میبری؟ از ترس کی؟ برو بخور جامعه رو. امیرالمؤمنین خودش فرمود من امیر کلامم، امیر بیانم. ما چیمون به امیرالمؤمنین رفته؟ اینکه کسی بخواد تأثیر بگذاره در جامعه. 2 جلسه پیش عرض کردم از جامعه نترسیم، فرار نکنیم. جلسه قبل عرض کردم که مسئولیت خودمون رو درباره جامعه بشناسیم. درسته صحبت کردیم دیگه. خب این جلسه میخوام عرض بکنم که حالا ما مسئولیت شناسی میخوایم بکنیم، چیکار کنیم؟ هیچی، جامعه رو بصیرتش رو افزایش بدیم، کاری نداره. این امکاناتی که ما داریم برای تبیین حق خیلی از سر ما زیاده. یک قرآن کریم چی میخوای دیگه؟ بعد جالب اینه اگر یک طلبه 10 سال 20 سال روی قرآن کار کنه هیچ کس دستگیرش نمیکنه بندازتش زندان. این خیلی مهمه، بلکه به شهری هم میدن. حالا درست شهری کمه ولی میتونه و همه جا هم شنونده داره. از قرآن چی گفتیم به مردم؟ ما مثلا بنا بود بریم قرآن یاد بگیریم به مردم تعریف کنیم. قدرت تأثیرگذاری رو از کجا شروع کردیم؟ از اونجایی که درس انشاء باید در مدرسه قوی بشه. تبلیغ نیاز به یک انسان شناسی، نیاز به یک جامعه شناسی، نیاز به یک روانشناسی اجتماعی عمیق و دقیق داره. فکر نکنید دشمنان ما در تبلیغات قوی هستن. خدا شاهده دشمنان ما خیلی ضعیف هستن. من خدا شاهده خندم میگیره بعضی وقتا برنامه های ماهواره ها رو میان گزارش میدن، میگن اینا اینجوری عملیات روانی را انداختن. من خندم میگیرم، این بدبخت ها نمیفهمن چجوری باید ما رو از بین ببرن. بلد نیستن اونا عملیات روانی علیه ما، بلد نیستن. پس چرا میتونن شایعه تو ما را بندازن؟ اما از بس ما ضعیفیم، از بس ما اینیم که هستیم. در یه شهری اکثریت مطلق 7 میلیون نفر، 6 میلیون نفر مثل تهران میان پای سردار سلیمانی. موقع انتخابات که میشه ما 10 تا طلبه نداریم که بگه آقا خط سیاسی سردار سلیمانی اینه. 500 هزار نفر هم بهش رأی نمیدن به خط سیاسی سردار سلیمانی. ما چه اعجوبه هایی هستیم. مردم که مشکل ندارن که، ما نه تنها ضعیفیم در بیان حق، به خدا قسم گفتن این که ما ضعیفیم در بیان حق جرمه. ما سوء تفاهم برانگیز سخن میگیم در مقام دفاع از حق. اصلا ما خیلی خارق العاده ایم. آقا برای اینکه دانش تبلیغمون قوی بشه باید چیکار کنیم؟ با قرآن بخونیم. قرآن بد نیست بخونیم دوستان طلبه، به خدا اشکال شرعی نداره، ثواب هم داره. تازه قرآن بخونیم. قرآن یک کتاب تبلیغی است، بفهمیمش. قرآن اونجوری که از طبیعت حرف میزنه، ما طلبه ها بلدیم از طبیعت حرف بزنیم، از طبیعت سخن میگه. و ضحا و لیل ازا سجا، این یعنی چی؟ اینو تونستی فارسی کنی بگی دل ببره؟ اصلا نمیخواد طرف مؤمن باشه. بابا کافران مشرکا میومدن گوش وای میستادن. یه ترجمه کردیم مردم در نرن. یه درسی بود یه جایی یه طلبه بگه من طبیعیات قرآن رو میخوام بگم، نگاه خدا به کوه. ببین خدا در مورد کوه چی میگه. خدا میگه آقا من دارم در مورد کوه صحبت میکنم. نه خدا، ما در مورد کوه صحبت میکنم، ما در مورد مسائل مهمتر صحبت میکنیم. یا آقا ببخشید ما خودمون خدای ما. با تأمل، با دقت، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر من یک روز یک قسمتی از آیات قرآن رو 10 بار بخونم، هر بار یه بهره ای میبرم. با دفعه قبل فرمود کنه بابا قرآن زنده است. طلبه‌ای که گوشت و پوست و خون و استخوانش آمیخته نشده باشه با قرآن، میخواد بره روش تبلیغ یاد بگیره و سخنوری و فن انسانشناسی، جامعه شناسی، همش تو قرآن. خدا شاهده. حالا از قرآن یک کمی بیشتر طلبه خواست توضیح بشنوه، تفسیر المیزان، دیگر تفاسیری که هست، مگه تموم میشه؟ خدا حفظ کنه هر کسی که داره از قرآن بهره میبره برای نجات امت. دیدید حضرت زهرا سلام الله علیها چی کار کرد با آیات قرآن تو اون جلسه سخنرانیش در دفاع از فدک، که دشمن اون مقهور شد، گفت یا فاطمه اگر کسی بخواد قرآن رو یاد بگیره باید از شما یاد بگیره، ما که تسلیم شدیم. حجت رو تمام کرد، فرمود من اصلا نمیخواستم با شما حرف بزنم، اومدم حرف زدم حجت رو بر شما تمام کنم. این از دوستان طلبه. دوستان دانشجو هم روز قیامت با شهید دیالمه، یه دانشجوی جوان هنوز ازدواج نکرده به شهادت رسید، نوارای سخنرانیشو شما برو گوش بده بعد از 40 سال. من طلبه هنوز آرزو میکنم یه جلسه مثل شهید دیالمه بتونم سخنرانی کنم. اون طلبه است دیگه، ایشون طلبه است، ایشون دانشجوه دیگه. چرا یه دانشجو، یه جوان دانشجو چقدر ایشون کتاب خونده، با کیا معنوس بوده؟ البته از یکی از علما پرسیدم، گفت من سفارش کردم این جوان رو معرفیش کردم به علامه عسکری، علامه عسکری روش کار که گفتم خب علامه عسکری تحلیلگر با عظمت تاریخ اسلام و اهل قرآن، با قرآن تاریخ اسلام رو تحلیل میکرد، فوق العاده است، فرق میکنه با همه کسانی که در تاریخ کار کردن. گفتم خب من دیگه الان توجیه شدم که چرا دیالمه فرق میکرد با همه. از نظر بصیرت سیاسی به جایی رسیده بود که برگشت گفت الان نه، شما ببینید نمیدونم چند سال آینده، در آینده اینها خطری دارن. کسانی رو گفت که بعدن شدن سران فتنه. آخه تو چجوری اینو فهمیدی؟ بعضی ها تو دل فتنه، 10 سال از فتنه گذشته هنوز اینو نفهمیدن، تو 30 سال قبل از فتنه اینو فهمیدی که این فتنه گره. با یک تحلیلگر بزرگ تاریخ نشست و برخاست کرده. چرا شهید دیالمه باید خورده باشه، نوش جان کرده باشه، میل کرده باشه علامه عسکری رو، وقت شمای دانشجو نباید این کار کرده باشی؟ برای چی؟ چه فرق میکنه شما شهید دیالمه؟ یا میری سراغ شهید چمران، دست نوشته ها و دل نوشته های تکان دهنده او رو ببین. درک و درایت همین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو ببین. یکی از دوستان به بنده می‌فرمودن من رفتم لشکر کرمان، دیدم سردار سلیمانی توی جبهه، توی جنگ، یک طلبه‌ای هست، عالم دینی هست، فکرم ایشون اومده تو لشکر برای تبلیغ و سخنرانی. کی این حرف مال کیه؟ مال مثلا سال 62 63، مال اون سال هاست. میگه دیدم ایشون به جای اینکه بره تو حسینیه و برای مردم صحبت بکنه، رفت توی اتاق سنگر سردار سلیمانی، یکی دو روز اونجا بود و سردار سلیمانی بهش سر میزد، و حالا اون زمان سردار که نمیگفتن، گفتن فرمانده لشکر. بعد ازش پرسیدم شما برنامه چیه میای تو این گردان؟ و والله خود ایشون آیه سلیمانی به من گفته که من نیاز به معرفت دینی دارم، من نیاز به بحث دارم، من نیاز به معنویت دارم، تو باید بیای فقط به خود من درس بدی. میاد جلوی من دو زانو میشینه، میگه حدیث و روایت برای من بخون، سوال میکنه، من بهش میگم. این آدم باطندار میشه، کار کرده. ما میگیم اخلاص میکنیم، اخلاص مثلا چجوری به دست میاد؟ خب اخلاص معرفت میخواد، عوام بازی که نمیشه که. دقت کرده، مراقبت کرده. خیلی ها میگن ایشون اهل مراقبت بود. خب اینا رو کجا یاد گرفته که چیا رو باید مراقبت بکنه؟ بعد میاد میگه والله 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 روز قیامت مهمترین سوالی که از ما میکنن از ولایت فقیه چقدر کمکش کردی؟ شعار نیست، مطالعه کرده به اینجا رسیده. قدرت تأثیرگذاری بر جامعه هنر نمیخواد، یه توانمندی مختصر میخواد. حق با شماست، شما در جبهه حقید، مردم هم دشمن حق نیستن. عرض کردم، مکرر عرض میکنم، خیلی از افرادی که از حق فاصله دارن دچار سوء تفاهمن، اصلا بر اونها نمیشه انتقاد جدی وارد کرد. حالا اینا حرفایی است که شرح و بستی داره، ولی اینجا در حد و اندازه برانگیختن اندیشه و برانگیختن یک انگیزه ما یه گفتگویی بکنیم و عبور بکنیم. مؤمن باید کلامش تأثیر بگذاره بر جامعه. النصیحت و غریزت المؤمن. مؤمن نمیتونه آروم بگیره، دلسوزی میکنه. بیا من برات توضیح بدم، من آدمهای مکلایی رو میشناسم واقعا اینقدر تأثیرشون بیشتر از من طلبه است، گوشه و کنار نشستن. بنده خودم میخوام یک کسی بیاد بگه آقا من مشورت میخوام، یعنی برو بشی فلانی، واقعا حکیمانه برخورد میکنه، رو خودش کار کرده، تعمق کرده. میگه نه میخوام با شما صحبت کنم، آقا من خبر نیم، من چیزی بلد نیستم. برو تو میخوای مشورت بگیری، مصداق میخوای تعیین کنی. این گفتگوی جمعی کفایت نمی کنه. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها 40 روز شبانه روز شب و روز رفت در خانه مهاجرین و انصار، سران رو به ویژه انصار رو زد، یکی یکی باهاشون صحبت کرد. کدومی که ما این کارو میکنیم؟ باد به دماغمون افتاده. بنده به خودم میگم نه، مردم جمع بشن براشون سخنرانی کنم. حضرت زهرا سخنرانی شروع کرد، بعد تک تکم رفت صحبت کرد، ول نکرد. چه جهادی کرد؟ ما کدوم این کارو میکنیم؟ اصلا به فکرمون هم خطور نمیکنه این کارو بکنیم. عمار یاسر با یکی از دوستانش داشتن حرکت میکردن بعد از جنگ احد، یکی از یهودی‌ها صدا زد که خب چی شد؟ پیامبر که به شما گفته بود خدا کمکتون میکنه و نصرت الهی رو وعده داد، شکست خوردید، بهتریناتون شهید شدید، چی شد؟ اون رفیق عمار یاسر گفت من با شما یهودیای مدینه صحبت نمی کنم، بحث نمی کنم، شما دین و ایمان آدمو مورد مخاطره قرار میدید. عمار گفت نخیر، من با شما بحث می کنم. گفتن چی شد وعده های پیغمبر شما؟ همین بازیایی که مثلا ضد انقلابا در میارن، شبه افکنی بکنن، ضد حال بزنن. گفت پیامبر اکرم به ما مشروط وعده داده بود، فرموده بود از من اطاعت کنید، من کوها رو به دست شما جابجا میکنم. ما در جنگ احد اطاعت نکردیم، خب شکست خوردیم، به ربطی به وعده های پیغمبر نداره. دهنشون رو بس. اونا شروع کردن مسخره کردن، گفت دیگه اینا مسخره است، جواب حرف حسابی نیست که من جوابشو بدم. عمار اومد پیش رسول خدا، رسول خدا گزارش از عمار خواست، گفت آقا جون با داشتیم رد میشدیم، یهودی ها تیکه انداختن، شبهه ایجاد کردن، اون رفیق من رفت، من وایستادم جواب دادم. حضرت رسول فرمودن که عمار تو وایستادی جواب دادی به اراجیف اونا، تو جهاد فی سبیل الله کردی. یهودی ها اونور رسیدن پیش رسول خدا. تموم که نمی کنن. من به شما بگم در بهترین شرایط دشمن برای شما حرف داره بزنه، بهترین صحنه ها براتون پیش بیاد، دیگه اصلا خود حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بیاد با قرآن میرن به جنگ امام زمان، مقهور نشید از این که به شما حرف میزنن. باید تو مدرسه ها نمایشنامه های اجرا بشه، صحنه های مناظره ای اجرا بشه، بچه ها بدترین شبهات به ایمانشون حمله بیاره، هی مقاومت کنن، هی خودشون دلیل بیارن برای دفاع کردن، قوی بشن. کسی که میره ورزش رزمی کار میکنه چقدر مشت میخوره؟ نه نه نه، نزن به من، نزن به من، من حالا میخوام قوی بشم. خب همین مشتا رو بخور تا قوی بشی دیگه، چون غذا میخوای بخوری قوی بشی. باید محکم عضلاتتو نگرده چند تا بزنم تا این قوی بشه دیگه. نه نه به من نزن، این که نمیشه که. یهودی ها از اون ور اومدن، خب یا رسول الله دیگه حرفایی که به عمار زدن اینجا نزدن دیگه، عمار جواب اونا رو داده بود. یه شبهه دیگه آوردن، گفتن یا رسول الله شنیدیم به مثلا امت خودت، به یاران خودت گفتی که اگر حرف تو رو گوش بکنن شما کمک میکنی کوه‌ها رو با دستشون جا به جا بکنن. همین حرف عمار رو زدن. رسول خدا فرمودن بله. گفتن یا رسول الله عمار حرفای تو رو گوش کردی یا نه؟ فرمود بله. گفتن الله کوه نمیخواد جا به جا کنی، این صخره رو بگو برداره. صخره رو 100 نفر هم میرفتن زیرش به این سادگی نمیتونستن بلند کنن. رسول خدا فرمود عمار بردار این صخره رو. عمار هم رفت که برداره، ولی از رسول خدا تقاضا کرد که همون جوری که انبیاء گذشته حواریونشون رو کمک میکردن برای چنین اقداماتی، شما هم منو کمک کن. رسول خدا فرمود انبیاء گذشته وقتی که کمک میخواستن بکنن دوستانشونو برای چنین اقداماتی، میگفتن صلوات بر محمد و آل محمد، آخرین پیامبر و اهل بیتش بفرست. تو که دیگه اینجا با ما رفیقی و در جریانی و توجیهی، یعنی یه علی بگو دیگه. خلاصش این میشه عمار صخره رو برداشت و چه شد؟ و بعد صدا زد چه کنم یا رسول الله؟ فرمود پرت کن به سوی کوه. و بعد رفت و برداشت و آورد و زد رو زمین، پودر شد این صخره. واقعا نابود شدن این یهودی هایی که شبه افکنی می کردن. لالشون کرد رسول خدا با کمک عمار. بعد حالا رسول خدا تو اون گفتگو فرموده بود خالا ایشون اگه این صخره رو برداره شما ایمان میارید؟ اونا گفتن بله، واقعا اگه بتونه این صخره رو برداره. برداشت و اونا هم ایمان نیاوردن. و بعد رسول خدا عمار گفت زور تو بازیش زیاد شده، گفت بزنم اینا رو نابود کنم، رو قولشون وای نستن. فهمون نه نمیخواد برکن. بعد ذهن عمار رو برد جای دیگری. ولی عمار یه روزه تو جنگ صفین عمار نشد. عمار گفتگوش با عایشه در جنگ جمل رو برید نگاه بکنید، چه نیشه هایی دریافت کرد، چه جگری ازش سوخت، چه فریادهایی در دفاع زد. اما از اول کارش این بود، وای میستاد، حرف میزد، بیان میکرد، تأثیر میگذاشت. درد دل من با شما سر اینه که ما به قدر کافی طرفدار حق داریم، اولاً همت تاثیرگذاری بر جامعه ندارن. نمیدونم چرا، نمیدونم چرا. بعد جامعه پذیرنده حق داریم، همت برای دعوت به حق نداریم. نمیدونم چرا. باطل ضعیف شده و مرده و به تباهی رسیده داریم، و باز داریم از این باطل ضعیف به تباهی رسیده داریم میخوریم. نمیدونم چرا. خب اینا عجیبه دیگه عزیز من. نداریم ما، هنرشو نداریم، ما جهاد نمی کنیم، اصلا تو لاک خودمونیم، کاری به این حرفا نداریم. مردم فرانسه الان چقدر محتاجه؟ اگه من ده مرتبه حالا نه 5 مرتبه لااقل با کسانی که از فرانسه اومدن ایران و لهله میزنن برای فرهنگ انقلاب ایران، حتی نمیخوان بعضیاشون مسلمون بشن، حتی بعضیاشون شیعن، اگه اینا رو از نزدیک ندیده بودم، باهاشون صحبت نکرده بودم، اینقدر دادم در نمیومد. آماده ترین کشور تو اروپا برای پذیرش تمام حقی که شما اینجا دارید فرانسه است. 1 سال خورده یه داره تظاهرات میکنه، تظاهرات علیه مکرون رئیس جمهورش تظاهرات علیه سیستم سرمایه داری. کو ما چیکار کردیم این رو؟ مهارت‌های زبان آموزی مقطع سنیش کجاست؟ همینجا من الان صریحا یک انتقادی بکنم. طلبه‌ها بندگان خدا معمولا از سال، یعنی بعد از دیپلم میان طلبه میشن، بعد تازه میخوان ادبیات عربی بخونن. خب این سن از نظر قوای ذهنی برای یاد گرفتن زبان دوم دیره. 12 سالگی سن یاد گرفتن زبان دومه، یعنی تو دبستان. حالا حوزه علمیه یه دونه دبستان داره دیگه، خیلی لطف میکنه از سال دهم ابتدا، دهم مثلا مدرسه متوسطه دانش آموز میگیره. خب بابا پدر مادرها هستن میگن که بابا بچه من میخواد طلبه بشه، حالا بعدن هم طلبه نشد به میل خودش باشه، ولی میخوام توی مدرسه ای بگذارم که از همین الان درسای طلبگی رو بخونه. اصلا بچه تو 11-12 سالگی چهارم پنجم ابتدایی وقتی که زبان عربی میخواد یاد بگیره، بازی بازی یاد میگیره، زحمت نداره. اون سال باید یاد بگیره. خیلی از کشورهای جهان شما برید نگاه کنید، این زبون مادریشون اصلا زحمت هم نمیفتن. آموزش و پرورش ما نابودگر زبان خارجیست. حالا چه زبان انگلیسی بخواد یاد بده، چه زبان عربی بخواد یاد بده، ما هم که همجوری نگرشیم نگاه میکنیم. اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم، میترسیم صداش بزنیم. آقا صداش بزن. نه رستم، میدونی که تو گفتی رستم، این که رستم نیست. من از طلبه ها انتظار دارم که با زبان های گوناگون برن با جهان صحبت کنن. 4 طلبه رفتن اسپانیولی زبان یاد گرفتن، زبان اسپانیایی یاد گرفتن، چه تأثیری دارن میگذارن تو جهان. 1 طلبه رفته مثلا زبان روسی یاد گرفته، من رفتم تو روسیه دیدم داره کار میکنه. خدا شاهد مردم تشنن، اصلا میان میگیرن مطالب از ما، میرن وای نمیستن معطل ما بشن. جهان منتظر ماست. تو جهان دیگه هیچ کس حرفی برای گفتن نداره، همه منتظر این حرفای جدیدی هستن که اینجا تو قرآن شماست. شما همسایه بغل دستی خودتو توی یه انتخابات بلد نیستی حق و باطل رو براش روشن کنی. من واقعا نمیخوام تو عرصه سیاسی مصداقی صحبت بکنم، البته تو بخش دوم صحبتم بوده همچین حرفایی، ولی خب دیگه فرصت کمه. دوستان ببینن، ما برای مؤثر واقع شدن بر جامعه نیاز به یک سلسله مهارت‌ها و یک سلسله معارف داریم. مهارت‌ها، مهارت‌های تأثیرگذاری، گفتگو، مناظره، بیان، تبلیغ، نوشتن، نویسندگی، شعر، رمان، فیلمنامه است. یه دونه سریال فیلمنامه شما نتونستید بدید که هر کی این سریال رو دید عاشق حجاب بشه. اینو باید به تصویر بکشی. الان که میبینی زبان قوم چیه؟ مگه یه بار آقای جوادی آملی با این در دلهایی میکردیم خدمت ایشون، از آیت الله العظمى جوادی آملی خدا حفظشون کنه، من خب میگفتم این حرفا رو. بعد تا الان هم اگه مثلا من 20 سال گذشته خاطرات دوران جوانی داریم به شما میگوییم، الان یه باید اصا دستمون بگیریم. بعضیا میگن که خب چرا اینا رو الان نمیگیم، تو محافل خصوصی تر و تخصصی تر میگفتیم. میگفتیم خب ما یه حرفی به ذهنمون میرسه میریم چک میکنیم با علما، شما تایید میکنید این درسته درست نیست، چجوریه این حرف. ایشون میفرمودن اگر من پول داشتم، امکانات داشتم، 1000 طلبه رو جدا میکردم رو شعر کار بکنن، یه دونشون فردوسی در بیاد. ایشون میفرمودن مرحوم فردوسی در بیاد، یه دونش. کار شایسته ایه. قرآن زبر بخواند با 14 روایت که میشه حافظ. حالا این کلماتو که همه بلدن، وزن و قافیه و عروضو که همه بلدن، پس چرا حافظ نمیشه؟ که عرفای بزرگ نیمه شب سحرگاهان در قنوت نماز شب حافظ بخوانند و اشک بریزند، تمام شدنی نیست.
حکمتی که بر زبان اینها جاری است چرا میتونن؟ چرا ما کار نمی کنیم؟ از خدا باید مدد بگیریم، از حضرت زهرای اطهر باید مدد بگیریم. یکی از علما نام ببرم، همه میشناسید، کار میکنه رو مباحث تاریخ اسلام. ایشون میفرماد توی کلاسی که دوستان شیعه و سنی همه بودن، من گفتم که اون چند نفر جزو 10-12 نفری که میخواستن پیامبر رو ترور بکنن در مسیر بازگشت از آن غزوه بودن. حالا دیگه هر کی متوجه میشه چی میگم دیگه میدونه دیگه. یه نفر برگشت گفت که خب سند از کتاب‌های اهل سنت شما دارید؟ گفتم باید باشه، میگردم پیدا میکنم. تا هفته بعد سر کلاس هر چی گشتم سند از کتب اهل سنت پیدا نکردم. گفتم خب کتب شیعه ممکنه این حرفو زده باشه، از کتب ما بیار ما قبول بکنیم. میگه دیگه فردا درس بود، من شب متوسل شدم به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. میخوام میگم این مسائل معنویت میخواد رفقا، که خانم واقعا اگر هست به من نشون بدید. من شخم زدم همه کتاب ها رو، تو هیچ کتابی پیدا نکردم. من فردا برم بگم که بله سندش تو کتب برادران اهل سنت نیست. میگه دفعه یک کسی زنگ زد به من گفت فلان مسئله احکام از نظر برادران اهل سنت نظرشون چیه، تو این زمینه نظری دارن؟ من یادم بود یه همچین بحثی رو تو مسائل احکام تو کتب قدیمی علمای اهل سنت دیده بودم. گفتم آره هست، نگاه میکنم بهت میگم. بعد رفتم تو اون کتاب فقهی گشتم، یه دفعه متوجه شدم تو حاشیه این کتاب یه مسئله تاریخی ذکر شده، همون مسئله تاریخی که من میخواستم. و سند کتب اهل سنت میگه بعد از توسل و گریه بعض زهرا سلام الله علیها بعد این صفحه کتاب من نشون بدن. کار کرده مگه همینجوری هر کسی میتونه کار بکنه؟ عزیز من التماس باید بکنیم، اجازه بدید به ما، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم. بعد شما اصلا به موفق شدن یا موفق نشدن، اثر گذاشتن یا اثر نگذاشتن نگاه نکنید. الگوی درجه دو و بسیار عالی ما حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها 40 روز رفت در خانه این اونو زد، هیچ اثری نداشت. فرمود ما عجابنی احدون. الگوی درجه یکی شخص رسول خدا رفت طائف، یک نفر مسلمان نشد، برگشت، خسته نشد. مثلا میمونم وقتی این قسمت تاریخو میخونم میگم خدایا ما بچه طلبه ها بریم توی روستایی، بریم توی شهری، یه نفر به ما نگاه نکنه برگردیم، اصلا روحیمون نابود میشه. اصلا محاله هم چه اتفاقی بیفته تو هر کجای دنیا بریم. چه روحیه ای داشت پیغمبر اکرم؟ چی کار کردی با این رسول خودت؟ یک نفر بهش ایمان نیاورد برگشت. بعضی هم میگن 2 نفر در طائف ایمان آوردن، ولی نیاوردن. با تحقیق دقیق تر وقتی شما نگاه میکنی همون 2 نفر هم نیست. خدا اولیاء خودش رو اینجوری گداخته، التماسشون باید کرد، توسل باید پیدا کرد. یا فاطمه زهرا مدد کن، ما میخوایم جهاد بکنیم. بچه شب عملیات مگه به خدا من این حرفا راست دارم میزنم؟ ما میدونید و مهمه دارم میزنم. انشالله که شما بضاعت اندک بنده و همه چیه از ضعف‌ها و نقص‌های بنده رو ندیده بگیرید. باشه ممکنه بعضی از دوستانم احیانا بگن چقدر حالا وایسادی داری اینو سر صدا می‌زنی. آقا مردم آماده ترین مردم برای پذیرش حق، دشمنان ما در اوج ضعف و نابودی. اتمام حجت شده برای همه که این آمریکای خبیث خبیثه و تمام شد رفت. نمیدونم قدرت تبلیغاتی دشمن رفقا صفر صفر صفر. ماهواره ها تأثیر میگذارن، به خدا قسم قدرت تبلیغاتشون، من دارم تخصصی با شما عرض میکنم، صفر. هیچی ندارم برای گفتن. هیچ، اسلام معطل ماست. وقت شما حرفای پرجاذبه، پرکشش، مؤثر، تازه، نو، جذاب، چی این وسط؟ نمیدونم والا نمیدونم چی بگم. تو انتخابات میان حجاب و مسخره میکنن رای میارن. تو کشور امام زمان ضعف ماست عزیز من. مهارت تأثیرگذاری بر جامعه رو دوستان من برید یاد بگیرید. این یک. دو، معرفت برای تأثیرگذاری رو بریم یاد بگیریم. از کجا؟ من دو منبع به شما معرفی میکنم، یکی قرآن، یکی عطرت. دیدی که چه شاهکاری کردم؟ دیدی که هیچ کار خاص دیگه ای لازم نیست. همین بخونیم زیاد بفهمیم خوب. قوقا میکنه قرآن. حالا من دیگه وارد هر کدوم بخوام بشم نمونه بخوام ذکر بکنم که دیگه اصلا وقت گرفته میشه. بعد از این که خواستیم تأثیرگذاری بکنیم بر جامعه، هدفمون در تأثیرگذاری باید چی باشه؟ بفرمایید. هدفمون در تأثیرگذاری باید تأمین قدرت اسلام باشه. فرمود انتظار فرج انتظار قدرت اسلامه. معناش رو بفهمیم که حضرت امام فرموده، فرمود انتظار فرج انتظار قدرت اسلام. ما باید به ولی الله الاعظم کمک کنیم و نصرتی لکم معده، ایشون رو بر جهانیان حاکم و حکم فرما بکنیم. خب چجوری باید این کار رو بکنیم؟ یک کمی دوستان من اون معرفت‌های اجتماعی، یعنی دانش اجتماعی خودمونو که باید قوی کنیم، کم کم میرسه به این که دانش سیاسی خودمونو قوی کنیم، دانش تمدنی خودمونو قوی کنیم، هوشمندانه به نقد تمدن غرب بپردازیم و بعد بیایم هوشمندانه اون تمدن اصیل اسلامی رو توضیح بدیم. من در این زمینه‌ها می‌خواستم توضیحاتی بدم، خیلی وقت گرفتم و نشد دیگه. این قسمت از کلام رو برای شما باقی گذاشتم. یکی از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای شما بخونم. فرمود الا قد عراق ان قد اخلطتم الى الخفز و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، قد خلوتم بالدعه و نجوتم من الزیق بالسعه. حالا یک کمی عربی کلمات از زهرا سلام الله علیها برای ما فارسی زبان ها نامانوسه، یعنی این کلمات رو چون خیلی در اوج فصاحت و بلاغت حضرت فوق العاده در این کلمات سخن میگن. حضرت خلاصه شو من بخوام، خلاصه بخش عظیمی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخوام به شما بگم، از چند چیز دردمندانه گلایه کردن. یک، سکوت اونهایی که باید حرف بزنن. کمر دین رو شکست. رفقا یک حدیث من به شما بگویم، بدعت گذاشتن چقدر زشته. یه چیزی جزء دین نیست، بذاری تو دین به مردم بگی این جزء دینه. یعنی از بدعت گذار بدتر ما داریم که خدا لعنت کرده اینجور افراد رو؟ یه چیزی جزء دین نیست، بذاری جزء دین. یه چیزی جزء دین هست، بگی این جزء دین نیست. وقت رسول خدا میفرماد هر کی سکوت کنه در زمانی که باید حرف حق رو بزنه، اینم بدعته. من به شما بگم، اگر رفتی تو مسجد کسی که باید حرف بزنه سکوت بکنه، دیدی نمازش باحاله، تعجب نکن. در روایت هست هر کی بدعت بگذاره بر در دین، خشوعش در نماز بیشتر میشه. بدون شرح میتونم عبور کنم دیگه؟ بله. حله آقا. آقا یه حرف حقی رو باید بزنی نزدی، این شد بدعت، حالا نمازت باحال تر میشه. برو دیگه تا روز قیامت نماز باحال بخون، چون هیچ چیش قبول نمیشه. شیطان به جوجه هاش میگه نماز اینو کاریش نداشته باشید، بذار حال کنه، چون دیگه نمازی که قبول نیست دیگه حواس پرت نمیخواد بکنه، که نمازش به کمرش بزنه دیگه حواسش رو تو نماز. بعد میریم مسجدش، میگه عجب نماز باحالی خو، این آخونده این نه ها، ببین از من از سیاست صحبت نمیکنه، چه حالی کردیم به خدا در نمازش. سناریوشو برات بگم، میفرماد هر کسی بدعتی بگذاره در دین، در روایت داره، خشوعش در نماز بیشتر میشه. یه جاهایی نمونه هایش هست، بعضی بلندگوها از یه جاهایی پخش میکنن، از اون ور جاهایی که بالاخره اهل بیت رو قبول ندارن، شنیدی حتما، ممکنه گریه هم بکنن. بعد همونا همون دستور کشتن و سربریدن شیعان هم میده، اوچ گریهش مال چیه؟ خب آقا اهل بیت فرمودن دیگه. اصلا ابلیس مشغولش میکنه به عبادت. بخون عزیزم، یه حالی کن، آفرین. خدا آزمایشاش خیلی عجیبه. چرا؟ بدعت گذار. آقا کی بدعت میذاره در دین؟ الان مگه کسی با حضور علما جرأت میکنه بگه یه چیزی جزء دین هست من وردارم نیست، یا جزء دین نباشه به دین بچسبونه؟ الان بدعت اونجوری پیدا نمیشه. اما سکوتی که هنگام زدن حرف حق باشه و شما سکوت کنی، این خودش میشه بدعت. خدای ما رو جزء بدعت گذاران قرار نده. یکی از فریادهای حضرت زهرا سلام الله علیها از سکوته، یکی از فریادهای حضرت زهرا شکایت از سکوته، یکی از فریادهای حضرت زهرا سلام الله علیها راحت طلبیه، عافیت جوییه. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماند من انتظار بالایی از شما ندارم، شما میتونید با یک کلمه مشکل رو حل کنید، چرا این کارو نمی کنید؟ صدمه نمی خورید اگر مشکل رو حل کنید. یکی از گلایه های حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که مردم به حد اقل قناعت کردن. میفرماید چرا؟ ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون خفقان سیاسی میفرماید چرا به کمتر از علی راضی شدید؟ در انتخاب اسلحه حضرت زهرا جان داد. میدونی ما باید چیکار کنیم؟ مدیر انتخاب کردن برای جامعه، بعضی وقتا ما طلبه هم یه دو تا کلمه یاد میگیریم، توی جمعای کوچیکتری قرار میگیریم، میخوایم اذیت کنیم، اظهار فضل کنیم، از این جور حرفا میزنیم، همیشه هم میگیره. معمولا ما میتونیم همه رو به تعجب وادار بکنیم و مجلس گرمی بکنیم. میگیم مردم مدینه وقتی بیعت کردن با رسول خدا، مثلا یه نمونش اینه، از این جور سوالا که هیچکی جوابشو بلد نیست. الحمدلله از بس تبلیغات دینی و تعلیمات دینی فوق العاده است. میگم اولین کاری که رسول خدا انجام دادن بعد از پیمان بستن مردم مدینه با رسول خدا، که مشهور شده به پیمان عقبه دوم، که حاضر شدن از جان خودشون بگذرن به خاطر رسول خدا، اولین کاری که رسول خدا انجام دادن چیه؟ مثلا بعضیا حواسشون نیست، میگن مسجد ساختن در مدینه. میگم آقا هنوز حرکت نکردم برم مدینه، هجرت نشده. مثلا حالا دیگه جوابای مختلف میدن دیگه، این میگن حتما توصیه اخلاقی کردن، حتما رعایت حقوق گفتن، حقوق دیگران رعایت کنید، حتما گفتن که نماز بخونید، حتما گفتن قرآن دینی که ما معرفی کردیم. میگم آقا نمیدونی، حدس بزن. اولین کاری که پیغمبر اکرم انجام دادن بعد از پیمان عقبه دوم، پیمان مردم مدینه 72 نفر بودن، که یا رسول الله بلند شو بیا ما از تو دفاع میکنیم، همون جلسه چیکار کردن؟ هر کی یه چیزی میگه. بعد منم میدونم آخه کسی این قسمت های تاریخ رو مطالعه نکرده. آقا 1400 سال ما تحت ستم طاغوت بودیم، اگه بنا بود اینا رو بگن که زودتر جمهوری اسلامی میشد. تعجب هم این که حالا که جمهوری اسلامی شده چرا اینا رو نمیگیم. بعد من میگم که بله، 12 نفر رو تعیین کردن برای 12 نقطه مدینه به عنوان رئیس. بعد به مردم گفتن مردم شما تعیین میکنید این 12 نفر رو یا من؟ بنده در اون جلسه حضور نداشتم، ولی از دور پیغام میدم به رسول خدا، یا رسول الله حالا اینا میخوان تازه مسلمون بشن، 72 نفرشون بیشتر مسلمون نشدن، حالا بقیهشون بذار مسلمون بشن، بعد کی از شما رئیس خواست؟ اینا خود شما رو میخوان، حالا شما رئیس ناحیه هم تعیین میکنی؟ این کارا چیه؟ حالا شما بذار کار فرهنگی اول مقدمه، بله بعدم به این مسائل سیاسی بپرداز. بعد اصلا مدینه کلش چقدر بود که شما 12 نفر تعیین کردی برای 12 تا ناحیه؟ اصلا کلش یه ناحیه بود، چرا اینقدر اهمیت میدی به این مسائل؟ چه رفتاری؟ یا رسول الله برای ما توضیح بده دینی که به ما گفتن یه چیز دیگه است. فرمود میخوام رئیس برای مدینه تعیین کنم. هنوز نرفته مدینه، نه نماینده خودش برای تعلیم دین، هنوز نرفتن مدینه، هجرت نفرمودن برای اداره امور مردم. آقا شما بالاخره ببخشید شخصیت سیاسی هستید یا شخصیت دینی؟ این سوالای چرت و پرت ماست. دقت بفرمایید. 12 فرمود مردم شما تعیین میکنید به این 72 نفر، یا من تعیین کنم؟ گفتن نه شما تعیین کن. فرمود من صبر میکنم خدا تعیین کنه. ناراحت نشید، من اینا رو بر شما رئیس میکنم. 12 تا اسم اومد. آقا من شورای نگهبان تعیین این 12 نفر برای مدینه، شورای نگهبان خدا، سخنگوی شورای نگهبان جبرئیل امین، این 12 نفر رو انتخاب کردن. این 12 نفر آخرش عاقبتشون چی بود؟ بعضی هاشون جزو کسانی بودن که اومدن در کوچه بنی هاشم علی رو به مسجد بردن. پس شورای نگهبان میتونه یکی تایید کنه بعدن اینجوری بشه؟ بعضی هاشون زیر سایه معاویه از دنیا رفتن، بعضی هاشون هم تا آخر موندن، 6 تاشون هم در زمان پیغمبر شهید شدن. یکی از کسانی که در زمان امیرالمومنین پای رکاب امیرالمومنین شهید شد و حضرت خودشو میزد در گریه برای او، ابن الطیان بود. بله مسائل اجتماعی سیاسی این چیزا هم داره. شورای نگهبان خدا تعیین میکنه، میگه این رئیس، بعدن اون بر میره. اینا رو گفتی؟ بعد خراب میشه، بعد راحت طلبی میزنه زیر دلش، بعد رو دروایسی ها اسیر میکنه آدمو. زیاد از سیاسیون انتظار نداشته باشید. همین که یه دین و خدا و پیغمبر و نمازی دارن، بابا خدا رو شکر کنید، اینا تو رو دروایسی ها گیر میکنن، خیلی وقتا نمیتونن پای حق محکم وایسن. الا ما خرج به دلیل. گله ها و فریاد های حضرت زهرا سلام الله علیها، فهرستشو برید در کلمات فاطمه زهرا سلام الله علیها بخونید. خیلی وقت طولانی گرفته شد، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کردن. باشه حرف منو گوش نمیدید، باشه عزتی برای علی ابن ابی طالب علیه السلام درست کردن. شهید سلیمانی مهمترین فخرش روز قیامت چیه؟ میره اونجا، شما بگو. مهمترین فخرش اینه که بگه من عزتی برای ولی فقیه درست کردم در این کشور، یعنی بر عزت او که داشت افزودم، با افتخار سرش رو بالا گرفت. بزرگترین نماز جمعه تاریخ انقلاب اسلامی بعد از شهادت ایشون، هر چند فتنه دیگری رو خواستن را بندازن، شکل گرفت. اینو دشمنان ما دارن اقرار میکنن. خدا توفیق خدمت به ولایت فقیه به ما عنایت بفرما. این گریه نمیخواد، این زجه نمیخواد، این نماز شب نمیخواد. یکی از دوستان جوان پرسید شما چجوری میگید خودسازی لازم نیست قبل از این که بخوای به جامعه خدمت بکنی؟ گفتم آقا خودسازی لازم هست، ولی خودسازی چجوری میخوای انجام بدی؟ خب با خدمت به جامعه برو خودسازی انجام بده. بعد ایشون، چون این سوال همه جا پیش میاد، من عرض میکنم از بحث دیشب میپرسید که خب ما هنوز خودمون رو نساخته چجوری بریم دیگران رو بسازیم؟ گفتم آقا من که نگفتم برو معلم بشو، برو خادم بشو، برو خدمت کن به انقلاب. بله اگه خواستی امام جامعه بشی، قبلش برو خودتو بساز، ولی نوکر جامعه بشو، نوکر دین جامعه بشو، نوکر از زهرا بشی، این که خودسازی میخواد قبلش طبقه پایین خونتو بذاره حسینیه. نه اول من برام 10 کلاس درس بخونم بعدن اینجا رو حسینیه بکنم. نه آقا بی سوادم باشی کرکره رو بزن بالا، بگو اینجا روزه چای میخوام بدم. چای دادن که سواد نمیخواد که، اینقدر چای بده تا آدم بشی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من خودسازی رو که نفی نکردم، میگم برو به جامعه بپرداز. با چی میخوای خودسازی کنی؟ با خدمت به جامعه، با خدمت به انقلاب، با خدمت به ولایت فقیه. اصل این ولایت رو جا بنداز که چقدر قریب در بین ما بماند. به خدا قسم هیچ مانع دیگری برای ظهور وجود نداره. دشمنان ما حماقتشون در حد اعلاست برای اینکه خودشون رو نابود کنن. ببین همین طرح معامله قرب چه مسخره. هیچ کودک فلسطینی طمع نمی‌کنه این طرح رو بپذیره. هیچ احمقی تو دنیا حاضر نیست این طرح رو بهش نگاه بکنه. این تمام عقل و درایت و فهم و شعور و هر چی دارنه واقعا بیشتر از این نمی‌فهمن. دشمن ما در اوج حماقت. رفقا به خدا اگر تأخیری در ظهور بشه تقصیر ماست، تقصیر ما طرفداران آقای امام زمان ارواحون الله الفتح. منتظر چی هستید؟ منتظر کسی نباشید. فرمود علی جانم شب منو به خاک بسپار، هیچ کسی نباید بیاد بالین من، هیچ کسی از قبر من مطلع نباشه. امیر المؤمنینم قبول کرد ولی صدا زد امشب حسنم حسینم برو بگو سلمان بیاد. آقا فرمودن هیچ کس نباید بیاد ولی دو سه نفر رو آقا صدا زد، اینا از ما اهل بیت هستن، منا اهل البیت، اینا فرق میکنن با بقیه. یا فاطمه زهرا، حالا این حرفا همه به کنار، درد دل کردیم با هم دیگه، انشاءالله حضرت به همون توفیق بده. یا فاطمه ما رو هم امشب جز به خصوصی ها دعوت میکنی. این نفر به من میگفت یه جایی صحبت کردم خیلی آتیش گرفته بود، گفت میخوام بده یه حرفی بزنم. منم خواب هیچ وقت نقل نمی کنم به عنوان سند، برای دلت دارم میگم. گفت یه شب من خیلی سوختم، یا فاطمه ما رو اگه بودیم امیرالمؤمنین دعوت میکرد بگه بیا امشب شب دفن فاطمه من دست تنها، بیا بچه ها رو لااقل کمک کن. یه با کمال تعجب یه شب خواب دیدم برنامه دفن فاطمه زهراست، از دور ایستادم کنار یک درختی دارم نگاه میکنم. بله میبرن مادره، مادر اصلا منتظر تو بگی عزیز من، ازش بخواید. مخصوصا رفقا من بهتون مژده بدم، واقعا بوی ظهور مهدی فاطمه میخواد میاد. آقا سرباز میخواد. وقت من تو جنگ دیدم وقتی حضرت سرباز میخواد میدونو باز میکنن. گناهکار هنوز گفته نگفته آقا معذرت میخوام دستشو میگیرن میبرن جبهه. اصلا پذیرش بالاست. امتحان کنید عرض بنده رو، امتحان کنید. انگار آقا دارن میانا. خدا شاهد تو جنگ یه مقدار شهید خدا لازم داشت برای جبهه حق. تا کسی از این رزمنده‌ها یه ذره پا میداد میگفت خدایا واسه شهادت من زیادم مخالف نیستم، خدا میفرمود ملائکه من روش کار کنید، این پا داد دیگه تمامه. شهدای دیگر رو به سراغش میفرستادن، خوابها میدید، تحولها پیدا میکرد، راهش باز میشد میرفت. باور کنید این دلهایی که پای تشییع سردار سلیمانی هوایی شده برای شهادت، این دلها رو حفظش بکنید، این ساده نیست. یه دفعه دل تنگ نشد بگی سلیمانی بره ما بمونیم. این حرف حسینه. وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو دادن فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. هوایی نشدی. اینا الهامات نورانی الهیه. من امشب همش میخوام خبرهای خوب به خدا به شما بدم، زبانم بسته است چه کنم.
از خبرهای خوب به شما اینه، ببینم سردارتون رو زدن غضبناک نشدی، به هم نریختی، چقدر علامت خوبیه. این انتقام، انتقام حرف همه مردم نبود. فکر کن این کلمه ساده است، اونا زدن برای اینکه تو بترسی، برای اینکه جا بخوری، بزرگ تو زدن، عزیز تو رو زدن که به هم بریزی، اومدی بیرون، فریاد قرش انتقام سرد. اینا ساده نیست. میدونی تو کربلا کی انتقام انتقام میکرد؟ ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. نمیدونم چرا شب آخر روزه حضرت زهرا میگن روزه ابوالفضل بخونید، نمیدونم چرا. همه میگفتن حسین میخوایم ازت دفاع کنیم، اما ابوالفضل اومد گفت آقا دیگه سینم تنگی میکنه، میخوام برم انتقام بگیرم. ای کاش مشک آب اون وسط نبود، من به شما میگفتم عباس چه میکرد. ام البنین حق داره، تا آخر عمر گریه میکرد، میگفت من باور نمیکنم عباس، عمود به فرق تو زدن، من باور نمیکنم. تا آخر گریه میکرد. اومدن بهش خبر بدن ام البنین عباس تو کشتن، گفت عباس من نه، بگو حسینم چه خبر. خلاصه گفتگو اینه. وقتی بهش گفتن حسین تو به شهادت رسوندن، برگشت گفت مگه عباسم مرده بود؟ میدونه چه پسری تربیت کرده. بگم یه چند تا کلمه، توسل پیدا میکنید یا نه؟ از همین جمع ما بپذیرن اثرش خیلی بالاست. مادر مگه ما مردیم مدینه خاک بخوره؟ زیارتگاه بقی برای آزادی ناامید بشه. به به، یمنی ها دیروز چه قوقایی کردن. به به، بوی مدینه میاد. یادت قدیما میگفتیم بوی کربلا میاد؟ بوی مدینه میاد بچه ها. چند هزار کیلومتر رو یمنی ها آزاد کردن، پیش روی کردن. تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر. عملیاتو با رمز یا زهرا گذاشتن شب شهادت فاطمه زهرا. چند هزار کیلومتر به مدینه نزدیکتر شدن. حالا در اون مساحت خاصی که داشتن آزاد کردن با رمز یا زهرا. یا زهرا سهمیه ما چی میشه؟ شنیدیم شهید سلیمانی فاطمیه سال قبل سند شهادت نامش رو از تو گرفت. مادر نکنه ما به مرگ طبیعی بمیریم. مادر نکنه. چی کار باید بکنیم برای دین؟ تو بگو مادر، از آبرو بگذریم، سیلی بخوریم در راه تو، سخنرانی کنیم، گفتگو کنیم، چه کنیم؟ تا انتخابات کار کنید برای جبهه حق. مثلا نمیگم برای کی، کار کن برای امام زمان، کار کن به یاد حضرت زهرا. ای جانم بری در خونه یکی دو نفر رو بزنی، بهت بد و بیرا بگن، در رو ببندم بروت، تازه تو دلت اونجا بنشین. وقتی سوختی، وقتی روتو انداختن زمین، اونجا بشینی بگی امان از دل زهرا. اونجا این روزه به جانت بنشینه. یه فکری بکنید. خدا شاهد اگه تکون بخوریم ما، سال بعد مدینه ایام فاطمیه هم دیگر رو میتونیم زیارت کنیم. هیچ بعدی نداره، آمادگی کامل هست.
دیگه چیزی نمونده. ابن الحسن، آقا ما باید چیکار کنیم الان؟ رزمنده هاش هر کدوم به جایی رسیدن با مدد مادر شما فاطمه زهرا بود. میشه امشب ما از این توسل شام قریبان فاطمه زهرا دست خالین بر نگردیم؟ چیکار باید بکنیم مادر؟ هیچ کس مثل مادر نگران فرزند نیست، خدا شاهده. به ما فرمودن که برای عاقبت به خیری میخواید توسل پیدا کنید، برای هر چیزی به یک امام متوسل بشید، هر موضوعی بهتره. برای عاقبت به خیری پرسیدن، فرمود مادرم فاطمه زهرا. طبیعتا شهادت هم همینطوره دیگه. یعنی ممکنه ما مقدر باشه که به مرگ طبیعی از دنیا بریم، یه یا زهرا امشب بگی یا انقدر فاطمه امشب دلش شکسته است. امشب یه یا زهرا بگی، سه امام بر میگردن بهت نگاه میکنن، امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی، ابا عبدالله الحسین، زینب کبرا، ام کلثوم، همه بر میگردن به شما نگاه میکنن. کی از مادر ما حرف زد؟ خوش به حالتون. توی روزه که از آدابش اینه آدم تو روزه شرمنده بشه و بلند شه بره، یه وقت غرور نگیردش، آب و کباب بشه بلند شه بره. اربعین اومده باشی، من همیشه روزه میخونم برای اربعینی ها، همیشه غرورشون رو میشکنم، نابودشون میکنم، برمیگردن اصلا میخوام برن کربلا، سرشون روشون نمیشه بلند کنن به حرم ابا عبدالله الحسین. میگم خوب ازت پذیرایی کردن تو راه، قضا بهت دادن هر جا رسیدی، هر جا جلسه بود راحت گریه کردی. بچه های حسین تو این راه گریه میکردن، با چوب نیزه به سرشون میزدن. اصلا اینا دیگه میرسن کربلا، روشون نمیشه سرشون رو بلند کنن. حالا من امشب شما رو شرمنده فاطمه بکنم، راحت گریه بکنید. بله چه اشکال داره؟ بگو اصلا رفتم راحت گریه کنم، فدای بچه های علی که علی سفارش کرد بچه ها آروم گریه کنید. آستین ها رو در دهان گذاشته بودن. برو شب تنهایی توی خونت ببین میتونی آروم گریه کنی، بغض تو گلوت گرفته باشه آروم گریه کنی. امان از دل زینب، امان از دل زینب، دختر 3 ساله. یه زبان حال بگم، دخترم فردا خانوما اومدن نگی مادر رو کجاست به خاک سپردیم. نمیدونم والا سهمیه زینب از این دنیا چیه. زینبم آروم گریه کن، زینبم ای بود تا کربلا، زینبم دارم میرم گریه نکنی. هیچ کسی یه بار به زینب نگفت زینب راحت زجه بزن، راحت گریه کن، راحت فریاد بزن. این روزه های حضرت زینب ثوابش مال سردار سلیمانی. میدونید آخر سر زینب چجوری از دنیا رفت؟ یکی از علمای قم میگفتن به بیماری که میشه اسمشو گذاشت بیماری ماتی مبتلا شدن، دیگه گریش نیومد، همجوری یه گوشه رو نگاه میکرد، ام البنین رو میآوردن مقابلش زجه میزده، همینجور نگاه میکرد. میگن اگر یه خانمی عزادار شد برید یه کاری کنید گریه کنه، اینقدر مویه کنید، اینقدر نوحه بخونید، این فقط گریه کنه. یه باب تو فقه، زنهایی که میان عزاداری میکنن پیش یه خانم عزادار، این راحت بتونه گریه کنه، زبون بگیرن، این اگه گریه نکنه میمیره ها. زینب از کربلا برگشت مدینه، میگن دیگه گریه نکرد، گاهی به در و دیوار نوی سوخته همینجور مینشست نگاه میکرد. گفتن عبدالله زینبو از مدینه ببر بیرون، داره میمیره زینب، ببر یه جایی به یاد حسینش نیفته. آوردی تو مدینه کوچه بنی هاشم دوباره. میگن بردن زینب کبرا رو توی باقی، یه جای مفرحی باشه، یه کمی علامتهایی از عزاها و مصیبتهای سنگین نباشه، دستش رو گرفته کنیزش داره حرکت میکنه. یه دفعه وسط این باغ چشمش به یه نهر کوچک آب افتاد، نشست همون جور نگاه کردن. کجا رو زینب ببریم به یاد لبهای تشنه حسین نیفته؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.